نوار شماره 560 او قسمت 15 هم. کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد دوم، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، صفحه 16 مدفون نخواهد شد ترسید و گفت: سینوهه، چون مرا دفن نخواهند کرد، تو که امشب نزد من آمده ای، دوستی خود را تکمیل کن و بعد از مرگ من مقابل خدای بعل در کشور آمورو به اسم من قربانی نما، تا اینکه من در دنیای دیگر دائم با گرسنگی و تشنگی سرگردان نباشم، و همین دوستی را نسبت به کفتیو که تو در گذشته او را دوست می داشتی و بعد وی را به من دادی بکن و به نام او نیز قربانی بنما، که در جهان دیگر گرسنه و تشنه و بدون مسکن نباشد و دو پسر من هم که فردا کشته می شوند مثل من و کفتیو احتیاج به قربانی دارند تا در دنیای بعد از مرگ بی خانه و گرسنه و تشنه نمانند. من از هرمهوب گله ندارم، زیرا اگر من بر علیه او بودم و من بر او غلبه می کردم نیز همینطور رفتار می نمودم و وی را به قتل می رسانیدم. و من وقتی فکر می کنم که زن و فرزندان من به قتل خواهند رسید، گرچه مهموم می شوم، ولی یک وسیله تسلی دارم و آن این است که پس از من همسر مهربانم کفتیو به ازدواج کس دیگری در نخواهد آمد، زیرا همسر من هنوز جوان است و اگر پس از مرگ من او زنده می ماند و اسیر می شد، به زور وی را به شوهر می دادند و زن من نصیب دیگران می گردید و من در دنیای دیگر از این موضوع بدبخت می شدم. فرزندان من هم گرچه بهتر بود زنده بمانند، ولی می دانم که آنها را به غلامی به مصر خواهند برد، در صورتی که آنها شاهزاده هستند و نباید غلام شوند و در معادن مصر به کار اجباری مشغول گردند. ولی چون به قتل میرسند، کسی نخواهد توانست که آنها را غلام نماید. سینوهه، من از یک حرف تو خوشوقت شدم و آن این که گفتی من از این جهت میمیرم که مغلوب شدم. اگر من در این جنگ فتح میکردم، با اینکه تو میگویی که سوریه یک قتلگاه شده است، مردم حتی در مصر نام مرا با عظمت یاد میکردند و تمام گناهان را متوجه مصر می نمودند و می گفتند فرعون مصر پادشاهیست خونریز و ستمگر و اگر کشور سوریه را مورد تهاجم قرار نمی داد، این جنگ پیش نمی آمد و سکنه سوریه قتل عام نمی شدند. من یک اشتباه کردم و اون اعتماد به هاتی بود. نمی دانستم هاتی ها اینقدر بی غیرت هستند که برای اینکه با مصر صلح کنند، متفق خود را به وی تسلیم و اموال او را غارت می نمایند. آزیرو قدری دیگر آبجو نوشید و بعد چنان که گویی خطاب به جمعی سخن می گوید، با شور و احساسات زیاد بانگ زد: دریغ بر تو ای سوریه، دریغا بر تو ای کشوری که محبوب من هستی و مثل یک محبوبه زیبا همواره مرا رنج دادی. ای سوریه، من برای عظمت تو زحمت کشیدم، برای این شوریدم که تو آزاد باشی و مصر تو را برده خود نکند، ولی امروز که هنگام مرگ من است، تو مرا ترک می کنی و بر من لعنت می فرستی. ای شهر با عظمت بیبلوس و هان، ای شهر ثروتمند ازمیر و ای شهر بزرگ و زیبای سیدون و ای شهر نیرومند جوپه و شما ای شهرهای دیگر سوریه که همه مانند جواهر بر دهیم سلطنت من می درخشیدید، برای چه مرا ترک کردید و چرا دست از من کشیدید؟ ای بلاد با عظمت و ثروتمند و زیرک و نیرومند سوریه، من به قدری شما را دوست می دارم که حتی امروز که مرا ترک کردید و مورد لعن قرار دادید، من از شما سلب علاقه نمی کنم، زیرا می دانم شما محبوبه های من هستید و هر محبوبه زیبا به عاشق خود بی اعتنایی می کند و برای وی ناز می نماید. ای سوریه، نژادها از بین می روند، ملتها به وجود می آیند و محو می شوند و افتخارات مانند سایه‌ای که بعد از غروب خورشید از بین برود زائل می گردد، ولی تو باقی بمان و جاوید باش. ای سوریه، تا جهان باقی است تو در ساحل دریا کنار کوه‌ها و تپه‌های سرخ رنگ شهرهای بزرگ بساز و اطراف آنها حصارهای مرتفع برپا کن و هر دفعه که باد می‌وزد غبار استخوان‌های من از صحرا به طرف شهرهای تو روان خواهد گردید تا بلاد تو را ببوسد. من از این حرف‌ها متأثر شدم و صحبت او را قطع نکردم، زیرا متوجه گردیدم که این افکار او را تسکین می دهد و آهسته دست‌های آزیرو را که مجروح بود گرفتم و او گفت: سینوهه، به تو گفتم که من برای مرگ خود متاسف نیستم و پشیمان نمی باشم که چرا به ضد مصر شوریدم، زیرا تا انسان دست به کار بزرگ نزند استفاده بزرگ نمی کند و در کار بزرگ احتمال ضرر وجود دارد و کاری که من کردم سبب گردید که سلطنت سوریه و افتخار را نصیب من نماید. من تا روزی که زنده بودم خوب زندگی کردم و از عشق برخوردار شدم، توانستم کینه های خود را تسکین بدهم. در این موقع هیچ یک از کارهایی که کردم مرا پشیمان نمی کند، گویی که مجموع این کارها به هم تابید و ریسمانی شد که اینک بر گردن من افتاده و مرا به طرف مرگ می کشاند. این حرف ها را می گویم که تو بدانی من از مرگ نمی ترسم، لیکن چون در همه عمر مردی کنجکاو بودم و مثل هر سوریانی فطرت من از سوداگری سررشته شده و تجارت و معاملات را دوست می دارم، می خواهم از تو که یک پزشک هستی بپرسم که آیا ممکن است به وسیله یک معامله بازرگانی مرگ را فریب داد و با یک سودا خدایان را گول زد؟ ما سوریانی ها که در تجارت زبردست هستیم در تمام معاملات دیگران آنها را فریب می دهیم. آیا ممکن است که معامله ای را به مرگ پیشنهاد کنم که فریب بخورد و دست از من بردارد؟ گفتم: نازی رو، انسان می تواند همه کس را فریب بدهد ولی قادر به فریفتن مرگ نیست. لیکن چون فردا چراغ زندگی تو خاموش خواهد شد، می خواهم حقیقتی را به تو بگویم و آن حقیقت که تا کنون کسی جرأت نکرده بگوید این می باشد که مرگ هیچ دردی ندارد. آزی رو، آیا می دانی چرا تا کنون کسی جرأت نکرده این حقیقت علمی و طبی را به مردم بگوید؟ علتش این است که یگانه چیزی که سبب می شود مردان جسور و افراد متحور و با اراده رام و مطیع شوند این است که از مرگ می ترسند، برای اینکه تصور می نمایند که درد مرگ هزار بار از مخوفترین دردهای جسمانی بدتر است و حالان که در زندگی بشر چیزی ملایمتر و گواراتر و راحتتر از مرگ نیست. آزیرو، قبول کن که درد کشیدن یک دندان 10 بار 10 بار 10 بار شدیدتر از درد مرگ است و در موقع مرگ حال انسان با حال یک مرد خسته که روی زمین دراز کشیده و می‌خواهد بخوابد و خواب چشم‌های او را گرفته فرق ندارد و هیچ نوع درد و ناراحتی در موقع مرگ احساس نمی‌شود. هر ناراحتی و درد ناشی از زندگی می‌باشد، نه مرگ. و کسی که مجروح می شود و یک لحظه نمی تواند آرام بگیرد، برای این ناراحت نیست که باید بمیرد، بلکه از این جهت به خود میپیچد که زنده است. مرگ پایان تمام دردها و حسرتها و محرومیتها و ناامیدیها و همچنین پایان تمام دردهای جسمانی میباشد. و آیا متوجه شدی که بعد از یک روز گرم و خفه کننده نسیم خنک شب چگونه مفرح میباشد؟ مرگ هم نسبت به زندگی مثل آن نسیم خنک نسبت به روز خفه کننده است. ولی این حقیقت را عقلا و اطباء افشا نکردند تا اینکه ترس مردم از مرگ از بین نرود، زیرا اگر مردم از مرگ بیم نداشته باشند هیچ نیرویی نمیتواند افراد با جرأت و سرکش را رام کند، چون آنها از این نمی ترسند که بعد از مرگ دیگر زنده نخواهند بود، بلکه از این بیم دارند که هنگام مرگ متحمل شکنجه های هولناک خواهند گردید. آزیرو، مرگ را نمی توان فریب داد، زیرا اهل سودا نیست و سیموزه رو زن زیبا و شراب قبول نمی کند. ولی از هر شربتی گواراتر می باشد و هماغوشی با او لذت دارد. آزیرو، من چون پزشک هستم عقیده ندارم که کالبد ما بعد از مرگ ولی آن را مومیایی کنند باقی بماند. البته مومیایی مانع از فساد جسم می شود، ولی آنچه بعد از مومیایی کردن باقی می ماند مانند یک چوب خشک است، نه چون یک انسان. من با اینکه مصری هستم به زندگی در دنیای دیگر که ما مصریان آن را دنیای مغرب می نامیم عقیده ندارم، ولی اصرار نمی کنم که عقیده من صحیح است و شاید در دنیای دیگر نوعی از زندگی برای ما وجود داشته باشد. به همین جهت بعد از مرگ تو و زن و فرزندانت مقابل خدای بعل برای تو و آن سه نفر قربانی خواهم کرد، تا اگر دنیای دیگر برای ما هست تو زن و فرزندانت در آن جهان آواره و گرسنه و تشنه نباشید. آزیرو از سخنان من خوشوقت شد و با امیدواری گفت: سینوهه، پس وقتی میخواهی قربانی کنی گوسفندانی را انتخاب نما که از گوسفندان کشور اصلی من آمورو باشد، زیرا گوسفندان آمورو فربه هستند و گوشت لذیذ دارند. کباب دل و جگر و قلبه گوسفند را برای تقدیم به خدای بل فراموش نکن، زیرا من پیوسته کباب دل و جگر و قلبه گوسفند را دوست داشتم و هرگاه در موقع قربانی گوسفندها شراب سیدون توأم با ابهر را به خدای بعل بنوشانی من بیشتر خوشوقت می شوم، زیرا بعد از مرگ می توانم به اتفاق کفتیو شراب بنوشم و تا می توانم با او صحبت کنم. تا وقتی که آزیرو این سخنان را می گفت خوشحال بود، ولی بعد دچار اندوه شد و گفت: سینوهه، من نمیدانم با اینکه تو مصری هستی و من نسبت به مصری ها خیلی بدی کردم چرا نسبت به من نیکی می نمایی؟ و آنچه راجع به مرگ گفتی در من اثر کرد و شاید همانطور که تو میگویی مرگ غیر از یک خواب شیرین نیست. محازو، وقتی من به یاد می آورم که در فصل بهار در سرزمین آمورو درخت های بادام و گوجه و آلبالو پر از شکوفه می شوند و گوسفند ها روی تپه های سبز بابا و بره ها جست و خیز می کنند، نمی توانم برای از دست دادن زندگی متاسف نباشم. هر زمان که به یاد می آورم که در فصل بهار در کشور آمورو گل های زنبق می روید و از درخت های کاج بوی زرین به مشام می رسد قلبم می گیرد. من به گل زنبق علاقه مخصوص دارم، برای اینکه گل سلطنتی است و من از این متاسف هستم که دیگر بهار آمورو را نخواهم دید و در تابستان آن کشور کنار چشمه های خنک نخواهم نشست و در فصل زمستان کوه ها را مستور از برف مشاهده نخواهم کرد. بدین ترتیب من و آزیرو در آن شب تا صبح صحبت کردیم. گاهی راجع به مرگ حرف می زدیم و زمانی در خصوص آمورو گفتگو می نمودیم و بعضی از اوقات هم خاطرات دوره جوانی را تجدید می کردیم. وقتی فلق دمید و هوا روشن شد، غلامان من غذایی فراوان و لذیذ برای ما آوردند و مستحفظها ممانعت نکردند، زیرا اول آنها سهم خود را از آن غذا برداشتند.
من گرسنه نبودم و میل به غذا نداشتم، بلکه می‌خواستم که آزیرو غذا بخورد. غذای ما عبارت بود از گوسفند بریان و گرم و مرغ بریان و نانهایی از مغز گندم که در روغن سرخ کرده بودند. غلامان من برای ما شراب سیدون را با عطر مخلوط کرده بودند نیز آوردند و آزیرو قدری غذا خورد و شراب نوشید. و بعد من به غلامان گفتم که آزیرو را بشویند، موهای سرش را شانه بزنند و ریش او را در یک تور ظریف زرین قرار بدهند و بهترین جامه ای را که ممکن است به دست آورد بر او بپوشانند. غلامان من کفتیو و فرزندان آزیرو را نیز همانطور تمیز کردند و بر تن آنها لباس خوب پوشانیدند، ولی هرمهوب موافقت نکرد که قبل از مرگ آزیرو زن و فرزندان خود را ببیند. وقتی هوا روشن شد، هرمهوب به اتفاق امرا و افسران هاتی از خیمه بزرگ خیش خارج گردید و من دیدم که همه میخندند و میدانستم که همه بر اثر نوشیدن شراب کم و بیش مست هستند. من به هرمهوب نزدیک شدم و گفتم: تو میدانی که من چند مرتبه به تو خدمت کردم که آخرین آنها معالجه پای مجروح تو در جنگ مقابل شهر سور واقع در سوریه قدیم بود. در آن جنگ یک تیر زهرآلود در پای تو فرو رفت و من مانع آن شدم که زهر آن تیر تو را به قتل برساند. اکنون آمدم که از تو درخواستی بکنم و درخواستم این است که آزیرو را با شکنجه به قتل نرسانی، زیرا این مرد پادشاه سوریه بود و در جنگ مردانه پیکار کرد. آزیرو قبل از اینکه به دست تو اسیر شود به قدر کافی مورد شکنجه قرار گرفته، زیرا افسران هاتی برای اینکه وی را وادارند محل زر و سیم خود را بگوید او را شکنجه کردند و سزاوار نیست که امروز هم این مرد عذاب ببیند، و اگر تو از شکنجه کردن وی صرف نظر نمایی نام نیک تو بزرگتر خواهد گردید. وقتی هرمهوب این حرف را از من شنید چهره در هم کشید و رنگش تیره شد، زیرا او برای مرگ آزیرو در آن روز پیشبینی ها کرده بود. می خواست که او را با شکنجه های هولناک به قتل برساند تا افسران هاتی و افسران و سربازان مصری تماشا و تفریح کنند، و من می دیدم که مصری ها برای اینکه بتوانند در صف اول تماشاچیان قرار بگیرند با هم نزاع می نمایند. این را هم باید بگویم که خود هرمهوب از شکنجه کردن دیگران لذت نمی برد. بیرحم نبود، ولی یک سرباز به شمار می آمد و مرگ را یکی از اسلحه خیش می دانست و در آن روز قصد داشت که طوری آزیرو را به قتل برساند که مایه عبرت سایرین شود. و دیگر در سوریه کسی جرأت نکند به ضد مصر قیام نماید. هرمهوب می فهمید که ملت‌ها خشونت را دلیل بر لیاقت و قوت می دانند و فکر می کنند که سردار بیرحم یک سردار لایق است و در عوض ترحم و نرمی را نشانه ضعف به شمار می آورند. این بود که دست خود را از روی شانه شاهزاده شوباتو، شاهزاده هاتی برداشت و با شلاق زرین چند مرتبه به ساق پای خود نواخت و گفت: سینوهه، تو مانند یک خار در پای من فرو رفته ای و من نزدیک است که از تو به تنگ بیایم، زیرا تو یک مرد غیر عادی هستی و قضاوت تو در مورد مسائل معمولی شبیه به قضاوت دیوانگان است. وقتی یک نفر به ثروت و مقام میرسد، تو به جای اینکه او را مورد مدح و قدردانی قرار بدهی در صدد انتقادش برمیایی، و وقتی اشخاص ثروت و مقام خود را از دست میدهند، تو در عوض به جای اینکه نسبت به آنها بی اعتنایی کنی نزد آنها می روی و آنان را نوازش می کنی، و شنیدم که دیشب تا صبح نزد آزیرو بودی و به او آبجو می نوشاندی و صبح به غلامان خود گفتی که برایش غذا و شراب بیاورند. این کار دیوانگان است که نسبت به اشخاص از پا افتاده و فقیر کمک می کنند، زیرا دوستی با اشخاص نگونبخت و بی‌بضاعت هیچ سودی برای انسان ندارد و برعکس سبب زیان می شود زیرا انسان مجبور می شود که از زر و سیم خود بردارد و به آنها بدهد. تا وقتی که انسان زنده است باید از دوستی با کسانی که دارای مقام و ثروت نیستند پرهیز و پیوسته با کسانی دوستی نماید که امیدوار است روزی از مقام یا ثروت آنها سودمند شود. و تو تا روزی که آزیرو دارای قدرت و ثروت بود با او دوستی نکردی و امروز که نه پادشاه است و نه ثروت دارد با او دوستی و از او طرفداری می نمایی. ولی سینوه، تو می دانی که من برای امروز عده‌ای از جلادان زبردست را از اطراف آوردم تا اینکه جهت تفریح افسران و سربازان من هنرنمایی کنند و نصب ادوات شکنجه آنها برای من گران تمام شده. من نمی توانم در این آخرین میزان وزقهای لجنزار نیل را از تماشا محروم کنم. توضیح حاشیه: هرمهوب سربازان مصری را چنین می خواند. ادامه متن: زیرا آنها مدت 3 سال در سوریه برای از بین بردن همین آزیرو جان فدا کردند و امروز حق دارند که شکنجه او را تماشا کنند. شوباتو شاهزاده هاتی وقتی این حرف را شنید کف دست خود را محکم بر پیشانی هرمهوب نواخت و گفت: آفرین بر تو که خوب گفتی و تو نباید امروز ما را از تماشا محروم کنی، زیرا ما برای اینکه تو را از تماشای شکنجه او محروم نکنیم وقتی آزیرو را دستگیر کردیم گوشت‌های تن او را قطعه قطعه نکندیم و فقط قدری ناخن‌های او را از گوشت جدا نمودیم و انگشت‌هایش را در هم شکستیم. لذا تو برای رضایت خاطر ما باید او را شکنجه کنی، وگرنه ما مکدر خواهیم شد. هرمهوب چین بر جبین افکند و من فهمیدم وی چرا متغیر شده است، زیرا فرمانده قشون مصر خود را یک سردار فاتح می دانست و منتظر نبود که شاهزاده شوباتو که یک سردار مغلوب است دست بر پشت وی بزند و برای او دستور صادر کند و گفت: شوباتو، معلوم می شود که تو مست هستی و نمی توانی که حد خود را نگاه داری. من از این جهت تصمیم گرفتم که آزیرو را مورد شکنجه قرار بدهم که او را به انواع عقوبت ها بمیرانم، که همه بدانند که هر کس که به دوستی هاتی اعتماد کند عاقبت کارش مانند عاقبت آزیرو خواهد شد. ولی چون شب گذشته من و شما با هم دوست بودیم و پیمانه های متعدد را خالی کردیم، من نسبت به مردی که روزی دوست و متحد شما بود ترحم خواهم کرد و خواهم گفت که بدون شکنجه با مرگی آسان او را معدوم کنند. شوباتو از این حرف خیلی متاثر شد و رنگ از صورتش پرید، زیرا سکنه کشور هاتی با اینکه به دوستان و متفقین خود خیانت می کنند و به محض اینکه نفع آنها اقتضاء نماید صمیمی‌ترین دوستان خیش را می فروشند، میل ندارند که کسی آنها را خائن و بیوفا و بی اعتبار بداند. شاید هم حق به جانب آنها باشد، زیرا هر ملت و هر زمامدار لایق همینطور رفتار می کند و همین که سود خود را در خیانت دید خیانت می نماید. ولی هاتی ها در خیانت خیلی متعور هستند و بدون هیچ عذر و توضیح دادنی مبادرت به خیانت می نماید. شوباتو خشمگین شد، ولی رفقای وی که متوجه شدند که خشم شوباتو ممکن است برای وی و دیگران خیلی گران تمام شود، دست روی دهان او گذاشتند و وی را بردند و چند دقیقه دیگر سردار مغلوب هاتی استفراغ کرد و آنچه شب قبل خورده بود بیرون آورد و بدمستی وی از بین رفت. هرمهوب دستور داد که آزیرو را بیاورد و با اینکه می‌دانست که من به او قضا دادم، وقتی دید که آن مرد با سری بلند قدم بر می‌دارد و یک جامعه فاخر پوشیده و موهای سرش مرتب می باشد حیرت کرد. آزیرو خنده کنان می آمد و افسران و سربازان مصری را که مستحفظ او بودند مسخره می کرد، تا اینکه نزد هرمهوب رسید و از بالای سر مستحفظین خود او را مخاطب ساخت و گفت: ای هرمهوب کثیف، از من نترس، پشت نیزه سربازان خود پنهان مشو، زیرا مرا با زنجیر بستند و نزدیک بیا تا من بتوانم پاهای خود را به جامعه تو بمالم و سرگینه پاهای خود را پاک کنم، زیرا اینک که از وسط اردوگاه تو می گذشتم تا به جانب محل اعدام بروم، پاهای من آلوده شد و من در تمام عمر اردوگاهی به کثافت اردوگاه تو ندیدم. و همه می دانند وقتی یک اردوگاه کثیف باشد، دلیل بر این است که فرمانده اردوگاه لیاقت ندارد. هرمهوب از ته دل خندید و گفت: آزیرو، من به تو نزدیک نمی شوم برای اینکه از تو بوی عفونت به مشام می رسد، و با اینکه موفق شده ای که یک جامعه نو بپوشی و زخمهای خود را پنهان کنی، بوی تعفن تو باقی است، ولی انکار نمی توان کرد که مردی شجاع هستی و از مرگ بیم نداری و هنگامی که به سوی محل اعدام می روی می خندی. به همین جهت من گفتم که تو را بدون شکنجه به قتل برسانند تا اینکه در آینده نام مرا به نیکی یاد کنند، زیرا قدرت در آن نیست که انسان دشمن مغلوب را شکنجه نماید، بلکه قدرت در آن است که سردار فاتح با این که می تواند سردار مغلوب را شکنجه کند، از آزار وی صرف نظر نماید. بعد هرمهوب دستور داد که گارد مستحفظ خود او اطراف آزیرو را بگیرند تا اینکه سربازان مصری به طرف وی سرگین و سنگ پرتاب نکنند و به او ناسزا نگویند. بعد از آزیرو زن او کفتیو را آوردند و من دیدم که آن زن آرایش کرده و خود را زیباتر نموده، و دو پسر آزیرو هم با مادر می آمدند و دست یکدیگر را گرفته بودند و راه رفتن آنها نشان می داد که از شاهزادگان هستند. در محل اعدام زن و فرزندان به آزیرو ملحق شدند. وقتی آزیرو زن خود را دید اندوهگین شد و بانگ زد: کفتیو، کفتیو، ای قلب من، ای روح من، ای پلک چشم من، من خیلی متاسفم که سبب مرگ تو شدم، زیرا می دانم که تو می توانی از زندگی لذت ببری. کفتیو به او گفت: آزیرو، برای من قصه نخور، زیرا من با میل و شعف در عقب تو به سرزمین اموات خواهم آمد، برای اینکه می دانم که بعد از تو شوهری یافت نخواهد شد که بتواند مثل تو مرا دوست بدارد و با مهربانی خیش قلب مرا خرسند و راضی کند. وقتی تو زنده بودی من تو را از تمام زنها جدا کردم و چون کنیزی کمر به خدمت تو بستم، و اینک که به سرزمین اموات می روی، من با تو خواهم آمد که نگذارم در آنجا هم از من جدا بشوی، چون یقین دارم که تمام دوستان تو که از قبل از من با تو به سر می بردند و اینک در دنیای اموات هستند، انتظار تو را می کشند تا اینکه تو را از من بگیرند. حتی اگر مصری ها مرا به قتل نرسانند، من به وسیله یک گیسوان بلندی که دارم خود را خفه خواهم کرد که بعد از تو وارد دنیای اموات شوم و از تو جدا نباشم، زیرا تو علاوه بر این که شوهر من بودی، مرا که یک کنیز به شمار می آمدم و یک طبیب مصری مرا به تو بخشید، به مقام ملکه رساندی و من برای تو دو فرزند زیبا زاییدم. آزیرو از این جواب خیلی خوشبخت شد و بعد به فرزندان خود گفت: ای پسران من، شما اولاد یک پادشاه هستید و در این موقع باید مانند شاهزادگان، یعنی بدون بیم بمیرید. من در این اواخر با یک مرد که در خصوص مرگ به تنهایی بیش از 100 نفر از افراد عادی تجربه دارد مذاکره کردم و او به من گفت که مرگ از کشیدن دندان 10 بار آسان تر است، هیچ دردی ندارد و شما بدانید که مرگ به هیچ وجه دارای درد نیست، بلکه زندگی انسان او را دچار رنج می کند. پس از این حرف آزیرو مقابل جلاد زانو زد و خطاب به کفتیو گفت: من از مشاهده این مصری های متعفن که در اطراف ایستاده اند منزجر هستم و نمی خواهم که نیزه های خون آلود آنها را ببینم. به همین جهت میل دارم در این موقع تنها تو را تماشا کنم. کفتیو، همسرم، در مقابل من بایست تا من بتوانم در این وقت با مشاهده ی چهره زیبای تو بمیرم. کفتیو موهایش را به پشت انداخت و صورت خود را به او نشان داد و در حالی که آزیرو چشم به او دوخته بود، جلاد شمشیر سنگین و بلند خود را روی گردن آزیرو فرود آورد و با یک ضربت سر از پیکر او جدا شد و طوری ضربت جلاد شدید بود که سر تا نزدیک پای کفتیو لغزید و خونی که از گردن آزیرو فوران کرد زن و دو پسر او را رنگین نمود و پسر کوچک لرزید. Thank you.